شب‌های فرهنگ
سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. در این قسمت از زبان مترجم توانمند خانم دکتر فریده مهدوی دانگانی با جان میلتون آشنا خواهید شد. از شما دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید. خانم دکتر مهدوی دانگانی عزیز، سلام و درود بر شما. از اینکه مجدداً با شما گفتگو میکنم بسیار خوشحالم خانم دکتر.
خدمت شنوندگان فرهیخته و محترم و سرکار خانم دکتر مشاهیری عزیز و نازنینم عرض سلام و ارادت و ادب دارم.
سپاسگزارم خانم دکتر عزیز. خانم دکتر، همونطور که اطلاع دارید این قسمت به نویسنده و شاعر توانمند انگلیسی جان میلتون اختصاص داره. لطفاً برای شنوندگان ما جان میلتون رو معرفی کنید و درباره آثار او و اوضاع و احوال حاکم بر زمانه او توضیحات رو بفرمایید.
بله حتما، با کمال میل. بسیاری از بزرگان میلتون را هومر انگلیسی یا شاعر پیامبر نامیدند، مردی که بنا به فرموده بسیاری از اندیشمندان دنیا شاعری است که نبوغش تا حد بیکران پیش می رود و تنها منظومه اوست که تا این اندازه قدرتی با شکوه و با عظمت برخوردار است و تصاویر الهی و بهشت و فرشتگان مقرب الهی و تمام شخصیت‌های رانده شده از بهشت، اعم از شیطان متکبر و تمام یاران شرورش و یا حتی آدم و حوا، همه و همه از ماهیتی بسیار متعالی تر و آزادتر و فراتر از میزان درک و شعور محدود انسان زمینی دوران گذشته و یا حتی امروزی برخوردار است. اگر دانته پس از میلتون به دنیا آمده بود، شاید عمیقاً به تحسین تصاویر بهشت شکوهمندی که این شاعر به نسل بشر تقدیم داشته است زبان می‌گشود و شاید حتی علارغم اختلاف نظرهایی که می‌توانست از نظر عقیدتی و مذهبی با میلتون داشته باشد، شاهکار او را با منظومه شاعر مورد علاقه‌اش ویرژیل که خالق انیده است برابر بداند. اما اینک بهتر از نخست به معرفی خالق این منظومه یگانه بپردازیم. جان میلتون در روز 9 دسامبر معادل 18 آذر سال 1608 میلادی در شهر لندن در کشور انگلستان به دنیا آمد. او یکی از بزرگترین و معروفترین شاعران و اندیشمندان انگلیسی قرن 17 میلادی و دومین شاعر بزرگ انگلستان پس از ویلیام شکسپیر است. از آنجا که او در دوران سیاسی بسیار آشفته‌ای زندگی کرد و اتفاقات پی در پی سیاسی و مذهبی که در کشورش روی داد تغییرات زیادی در زندگی شخصی او به وجود آورد، اما آنچه میلتون را میلتون کرده است همانا برای آفرینش منظومه حماسیش بهشت گم شده است که البته ترجمه صحیح آن بهشت از دست رفته است، کتابی که در 59 سال از زندگی او منتشر شد. این اثر به عنوان یکی از بزرگترین و ارزشمندترین موارث فرهنگی در ادبیات عالم به شمار می رود و بزرگان شعر و ادب و اندیشه در سراسر جهان بر این عقیده اند که پس از کمدی الهی دانته، بهشت از دست رفته مهمترین اثر ادبی در جامعه بشری محسوب می شود. اما بهتر است پیش از ارائه توضیحاتی درباره زندگی میلتون، اندکی درباره وضعیت سیاسی و مذهبی کشور انگلستان دوران او توضیحاتی تقدیم کنم. در قرن 16 میلادی آیین رسمی انگلستان که دیگر بر اساس کلیسای کاتولیک نبود و با نام کلیسای آنگلیکن یا همان کلیسای انگلستان که شاه هنری 8 تأسیس کرده بود شناخته می شد. آیینی که تا اندازه‌ای بنا به قوانین آیین کاتولیک اما با اصلاحاتی در قوانین شرعی آن همراه بود. کلیسای آنگلیکن همزمان از تغییراتی که آیین پروتستان در قرن 16 به وسیله کالوین ایجاد کرده بود تا اندازه‌ای زیاد پیروی می‌کرد. بنابراین در زمان میلتون که تقریباً 60 سال بعد از مرگ هنری 8 به دنیا آمده بود، تأثیرات زیادی در کلیسای رسمی انگلستان ایجاد شده بود. بسیاری از انگلیسی‌ها به آیین پروتستان گرایش پیدا کرده بودند و دیگر تمایلی به کلیسای کاتولیک و یا کلیسای آنگلیکن نداشتند. از میان کسانی که از آیین کاتولیک روی برتافته بود، میتوان از پدر جان میلتون نام برد. او پنهانی به آیین پروتستان روی آورده بود و پدرش ریچارد میلتون که کاتولیکی بسیار مذهبی بود، او را به این خاطر از ارث محروم کرد. بنابراین جان میلتون در یک خانواده نه کاتولیک بلکه پروتستان به دنیا آمد و پرورش یافت. و گرچه والدینش او را برای حرفه‌ای در کلیسای لاتینی انگلستان یا همان کلیسای آنگلیکن تربیت می‌کردند، اما او در همان آغاز نوجوانی از کلیسای انگلستان نیز روی برتافت تا به یکی از طرفداران و حامیان سرسخت آیین پیوریتانیسم مبدل شود. واژه پیوریتانیسم از فعل انگلیسی پیوریفای به معنای پاکسازی می آید. طرفداران این آیین بر این عقیده بودند که کلیسای آنگلیکن باید با نهایت دقت پاکسازی و بهسازی شود تا هر چیزی که از آیین کاتولیک و قوانین و سنن پاپ های دوران گذشته در آن باقی مانده بود، از آیین آنان پاکسازی و حذف شود. بنابراین میلتون از نظر سیاسی و مذهبی یک پیوریتن دو آتشه به شمار می رفت. همین امر تأثیری به سزا در نوشته های منظوم و منصور میلتون در دوران بعدی زندگیش پدید آورد و موجب شد تا او بیشتر به ماهیت و جوهر مذهب در معنای کلی تعمق و اندیشه کند. بنابراین میلتون هرگز کاتولیک نبود و به همان اندازه نیز هرگز کاملا پروتستان نشد و بیشتر تمایل داشت که شاعری آزاداندیش و مستقل از سنت‌های مسیحی دوران قدیمی انگلستان باشد و تفکر و اعتقاداتش فقط بر اساس آینه پاک دینان یا همان پیوریتن‌ها باشد و بس.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا پیامند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
اتمام تحصیلاتش در دانشگاه برای 6 به یکی از املاک پدرش در منطقه برکشایر رفت تا به آموخته‌های خود ارتقا ببخشد و بیش از پیش بر سطح دانش و علم خود بیفزاید. بنابراین او به مطالعه مهمترین آثار کلاسیک دوران باستان و آثار مدرن و نیز انواع کتاب‌های دینی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، ادبی و علمی مشغول شد تا خود را صرفاً برای حرفه شاعری بنا به مفهوم و تعریفی که یونانیان و رومیان باستان به آن می‌دادند آماده سازد. زیرا یونانیان باستان شاعر را هاتفی از عالم بالا می‌دانستند. میلتون کم کم به خاطر مطالعات گسترده‌اش به یکی از فرهیخته‌ترین شاعران و نویسندگان انگلستان مبدل شد و سپس به آموختن زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و تا اندازه‌ای نیز هلندی همت گماشت. یعنی به غیر از زبان انگلیسی، او به 7 دنیا آشنایی داشت و در تمام طول این مدت او همچنان شعر می‌سرود و به کسب علم مشغول بود. پس از آن او به سفر رفت و از کشورهای فرانسه، ایتالیا و یونان دیدن کرد تا اطلاعات کامل‌تری از وضعیت اروپای آن دوران به دست بیاورد. زیرا فرانسه و ایتالیا در آن دوران به عنوان مهد تمدن اروپا به شمار می رفتند. در آن دوران بود که او به سرودن اشعاری فاخر و باشکوه به زبان سخت لاتین اقدام ورزید و در هنگام حضور در کشور ایتالیا حتی موفق شد با گالیله، منجم بزرگ ایتالیایی که در زندان خانگی به سر می برد، ملاقات کند. در سال 1639 میلادی پس از بازگشت به انگلستان، جنگی مذهبی میان سه قلمرو شاهنشاهی اسکاتلند، انگلستان و ایرلند آغاز شده بود و تمام وضعیت سیاسی و مذهبی آن سه قلمرو را در هم ریخته بود. میلتون بیدرنگ شروع به نوشتن رساله هایی علیه قدرت طلبی کلیسای آنگلیکان کرد و به سرعت به خدمت پاک دینان در آمد. سرکرده این پاک دینان الیور کرامول معروف بود. او با آگاهی کاملی که از زبان انگلیسی و تاریخچه کلیسای مسیحیت و وضعیت سیاسی کشور انگلستان داشت، رساله ها و مقالات و اشعار بسیار نافذی با هنر بلاغتی که داشت می نگاشت. در این دوران میلتون تصمیم گرفت صرفاً به عنوان معلم خانگی برای کودکان ثروتمند شروع به کار کند و این تجربه موجب شد تا او رساله‌ای هم برای ایجاد اصلاحات در دانشگاه‌های ملی انگلستان به رشته تحریر درآورد. در واقع او پیوسته درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی و دینی کشورش رساله می‌نوشت و انواع اصلاحات تازه و مدرن را برای نابودی قوانین و سنت‌های قدیمی ارائه می‌کرد. در سال 1642 یعنی هنگامی که او 34 سال داشت، با دختری 16 ساله ازدواج کرد. متاسفانه این ازدواج با سعادت و خوشبختی همراه نبود و عروس جوان که از داشتن همسری که فعالی سیاسی و فردی بسیار جدی و متعهد بود، به سرعت خسته شد و پس از تنها یک ماه زناشویی به خانه پدری خود بازگشت و تا 3 سال بعدی و تا شروع آغاز جنگ داخلی انگلستان به نزد همسر خود باز نگشت. در طول این 3 سال میلتون که از همسر خود بسیار ناراضی و ناراحت بود، با ارائه دلایل اخلاقی و قانونی مطالبی مفید در دفاع از طلاق که در آن دوران عملی نامطلوب و حتی ممنوع به شمار می رفت، به رشته تحریر در آورد. کار اصلی او نگارش نامه های فاخر به زبان لاتین یا زبانهای دیگر برای دولت‌های اروپایی بود. میلتون پس از مرگ همسر اولش 2 نوبت دیگر نیز ازدواج کرد و با همسر آخرش 12 سال زندگی کرد. میلتون از سال 1652 میلادی یعنی از 44 سالگی به بعد دیگر کاملا نابینا شده بود. علت نابینایی او را آبسیاه می دانند. او در سالهای آخری که در خدمت کرامول بود و دیگر نابینا شده بود، منشیهای گوناگونی داشت که به کارهای او رسیدگی می کردند. بنابراین زمانی که او بهشت از دست رفته را سرود، کاملا نابینا بود. سرانجام در 8 نوامبر معادل 17 آبان 1674 میلادی در سن 66 سالگی از بیماری سل درگذشت.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات شما که ما رو با مشی سیاسی و دینی و روند زندگی جان میلتون آشنا کرد. اما خانم دکتر، همونطور که اشاره فرمودین، مهمترین اثر جان میلتون رو بهشت گم شده دونستن. در سال 1381 برگردان ارزشمند شما از این اثر در 3 جلد منتشر شد که جلد اولش در واقع یک مقدمه مبسوط و بسیار مفید و روشنگر درباره جان میلتون و بهشت گم شده است که نظریات ادیبان و منتقدان بزرگی رو هم در بر میگیره، کسانی که شما نامشون رو هم بردید و خود من بسیار از مطالعش لذت بردم و استفاده کردم. لطفا درباره ترجمه این اثر اگر توضیحی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. در سالهای اواخر دهه 70 شمسی و بلافاصله پس از انتشار کمدی الهی شروع به ترجمه این منظومه کردم و همسرم در سال 1383 آن را منتشر کرد. ترجمه این کتاب 4 سال به طول انجامید. در واقع جملات بسیار فاخر و باشکوه و پیچیده میلتون که درست شبیه نوشته های انجیل مقدس یا آثار یونانیان و رومیان باستان است و همینطور هم جملات بسیار طولانی او که من ناگزیر بودم آنها را به جملاتی کوتاه‌تر تقسیم کنم، کاری بسیار دشوار و از نظر هنری ترجمه و بازگردانی دقیق متنی به قدمت 4 قرن بود. به همان اندازه اسامی شخصیت‌های معروفی که میلتون در هر بخشی از کتاب از آنها نام می‌برد مرا ملزم به نوشتن پاورقی‌های بسیار طولانی می‌کرد تا درباره هر یک از آن شخصیت‌های تاریخی یا افسانه‌ای توضیحی کامل به خواننده عزیزم تقدیم کنم. درباره عنوان کتاب هم که در اصل باید بهشت از دست رفته باشد و نه بهشت گم شده، باید توضیح کوتاه و مختصری عرض کنم.
بفرمایید.
در آن دوران من قصد داشتم که عنوان صحیح این اثر را بگذارم، اما به دلیل جوانی و کم تجربگی به سخنان برخی از ناشران معروف آن دوران گوش دل سپردم و متقاعدم کردم که عنوان بهشت از دست رفته را انتخاب نکنم و همان بهشت گم شده را بر روی جلد کتاب بگذارم. این ناشران عزیز مرا از گزینش بهشت از دست رفته به شدت برحذر داشتند و معتقد بودند که اگر این منظومه را با عنوان بهشت گم شده منتشر نکنم، بسیاری از خوانندگان ایرانی این اثر را به عنوان منظومه ناآشنا در نظر خواهند گرفت. البته استدلال آنها تا اندازه‌ای درست بود، زیرا اکثر ایرانیان دهه 70 و 80 شمسی منظومه میلتون را صرفاً به عنوان بهشت گم شده می‌شناختند و نه چیز دیگری، و این امکان وجود داشت که آنها به اشتباه تصور کنند و نه همان منظومه بسیار معروفی که بعد از کمدی الهی دانته به عنوان دومین منظومه مهم میراث فرهنگی اروپا به شمار می رود. در نهایت امر به خاطر ترس از این که نوعی سردرگمی برای خوانندگان ایرانی ایجاد کنم، من و همسرم تصمیم گرفتیم که همان عنوان بهشت گم شده را انتخاب کنیم. سپس همسرم به من پیشنهاد کردند که در صفحه اول کتاب این توضیحات را به صورت کتبی تقدیم کنم. اما باز هم دوستانی از میان اهل قلم و ناشران محترم به من فرمودند که اگر توضیحی به این شکل تقدیم کنم، آن وقت خوانندگان کتاب خواهند گفت که خب پس چرا عنوان درست را ننوشتی؟ و همین امر باز مشکلات دیگری پدید می آورد و من نمی توانستم در هر نوبت به هر معترض عزیزی عرض کنم که از دوران گذشته ایران تا زمان کنونی اکثر نویسندگان و دانشمندان و اندیشمندان ایرانی منظومه میلتون را به عنوان بهشت گم شده به ایرانیان معرفی کرده بودند و به آن شکل از آن نام برده بودند و به همین دلیل من نمی توانستم آن منظومه را ناگهان با عنوان جدید هر چند صحیح به خوانندگانم تقدیم کنم. البته اگر امروز قرار بود این اثر را برای نخستین بار منتشر کنم، یقیناً به سخنان دلسوزانه اما اشتباه آن دوستان عزیز گوش دل نمی سپردم و دل به دریا می زدم و آن نوآوری درست و به حق را با دلی محکم انجام می دادم. اما در آن دوران هنوز در اواخر دهه 30 سالگی هم به سر می بردم و در کل بسیار محتاط بودم. بنابراین عنوان درست بهشت از دست رفته است، نه بهشت گم شده. خیلی متشکرم خانم دکتر که این فرصت رو به من دادید که این توضیح لازم را به شنوندگان عزیزم تقدیم کنم.
خواهش میکنم خانم دکتر، بنده از روشنگری شما بسیار سپاسگزارم. اما اگر اجازه بدید ما بپردازیم به شاهکار جان میلتون بهشت یا بهشت از دست رفته و برای ما بفرمایید که پایگاه بالای این متن در ادبیات جهان برآمده از چه شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی هست.
در این منظومه باشکوه سخن از سقوط یا هبوط حضرت آدم و حوا و بیرون راندنشان از باغ زیبای بهشت است. علت سقوطشان نافرمانی از دستور اکید خداوند عالم است، زیرا خداوند متعال به آدم و حوا هشدار داده بود که هرگز فریب شیطان انتقامجو و حسود را نخورند. بدانسان نیز فرشتگان مقرب بارگاه الهی از جنگ سختی که در عالم بهشت میان شیطان و یارانش و فرشتگان وفادار به خدای متعال و فرمان روایی مطلق او صورت گرفته بود برای آدم سخن گفته بودند. جنگی که 3 شبانه روز به طول انجامیده بود و سرانجام موجب شده بود که شیطان به عنوان فرشته‌ای رانده شده از عالم بهشت به قعر دوزخ فرو افتاده شود. شیطان مغرور پس از سقوط خفت‌آورش برای گرفتن انتقامی سخت علیه فرمان روایی خدای متعال به عالم بهشت برمی گردد تا به وسوسه کردن حوا بپردازد و او را تشویق به خوردن از میوه درخت ممنوعه کند. خوردن از میوه آن درخت آگاهی یافتن از خیر و شر در عالم هستی بود. آدم به خاطر عشقی که به حوا داشت در نافرمانی از خدای متعال به حوا می پیوندد تا مبادا دلبندش به تنهایی مورد سرزنش و توبیخ الهی قرار گیرد. خداوند متعال نیز هر دو آنها را مجازات می کند و آنها را برای ابد از بهشت به بیرون می افکند. اما بنا به عدالت و رحمت بی پایان خود به آنها وعده می دهد که پسر آسمانی خود یعنی همانا مسیح را که درود خدای بر او باد به زمین بفرستد تا گناه آنها را پاک بفرماید و در نهایت موجب رستگاری و نجات نژاد بشر شود. جای بسی تأسف است که در این زمان محدود صحبت از دیگر آثار نیوتن ممکن نیست. بنابراین فقط میتوان از شاهکار بی‌بدیل او که همین بهشت از دست رفته است صحبت کرد. او این منظومه حماسی را از سال 1658 تا سال 1664 آفرید، یعنی از سن 50 تا 56 سالگی و در حالی که کاملا نابینا بوده است. فرزندان و همسر میلتون نقل کرده بودند که شاعر نابینا در ساعت 9 شب به بستر خواب می‌رفت و در حالت درازکش و در عالم میان خواب و بیداری به آفرینش ابیات این منظومه در ذهن خود می‌پرداخت. سپس روز بعد آن ابیاتی را که در ذهن خود از حفظ کرده بود برای همسر یا یکی از دخترش دیکته می‌کرد. او هر شب معمولاً 40 بیت می‌آفرید و روز بعد نیمی از آنها را حذف می‌کرد. همسرش و دخترانش گفته بودند که میلتون هرگز در دوران بیداری و در ساعات روزانه قادر نشده بود هیچ بیتی برای منظومه‌اش بیافریند و همیشه در ساعات شبانه و در حالتی نزدیک به خواب آنها را می‌آفرید. برای همین است که خود میلتون در بهشت از دست رفته از الهه الهام بخش خود که اورانیا نام دارد سپاس میگوید و تنها او را مسبب و مسئول آفرینش آن منظومه عظیم الهی میداند. انسان با خواندن ابیات بسیار فاخر و باشکوه و محتشم میلتون میتواند این منظومه را با یک نگاه کلی در ذهن و روح خود جای دهد و تمام مطالبی را که میلتون برای خلق این اثر بی‌نظیر جمع‌آوری کرده بود در قلب و روح و جان خود وارد سازد. یعنی تمام اشعاری که میلتون در ذهن خود از زبان یونانی، لاتین، عبری، ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی برای خود ساخته و پرداخته و دستبندی کرده بود و نیز تمام مباحث عقیدتی و مذهبی که با انواع اطلاعات معنوی، عرفانی و فلسفی همراه می شد و با کمک آنها میلتون توانسته بود آن منظومه الهی و بهشتی را همچون هدیهی بی نظیر و یگانه و همچون میراثی فرهنگی از سوی شاعری به روح خواننده جهانی خود تقدیم کند. روحش شاد باد.
بسیار عالی خانم دکتر. تشکر فراوان میکنم از توضیحات بسیار عالی و بیان روشن و شیرین.
ممنونم. خواهش میکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر. شما رو به خدا میسپارم.
منم همینطور شما رو به خدا میسپارم و از همه عزیزان بزرگوار اجازه مرخصی میگیرم.
خلقت ششم این روز هنوز کامل نگشته بود. کمبود شاهکار اصلی مشاهده می شود. پایان بخش همه آنچه آفریده شده بود، موجودی نخمیده و نه از نوع حیوانات و نه چون سایر موجودات جاندار، بلکه بهره‌مند از قداست شعور و سلامت ذهن، با قامتی راست و جبینی آرام که به شناسایی خود همت گمارد و بر سایرین حکومت کنند. موجودی بزرگوار و بخشنده که میتوانست از اینجا با آسمان ارتباط برقرار سازد و همزمان در اوج حق شناسی و سپاس خود به درستی دریابد خیر و برکتش از کدامین نقطه نازل شده است. پس از این خدای بزرگ تو را ای آدم آفرید، تو را ای آن کس خاک زمین پدید آمده ای و آنگاه در بینیت نفس حیات بخش را بدمید، تو را بر اساس صورت گری خود و به مانند صورت دقیق خدا آفرید و به روحی زنده مبدل گشتی. تو را مرد آفرید، اما همدمت را برای نسلتان زن خلق فرمود. سپس نژاد بشر را تبرک کرد و فرمود بارور باشید، رشد کنید و کثرت یابید، زمین را با حضورتان اشغال کنید و تحت اختیار خود درآورید و بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیوانات زنده‌ای که روی زمینند حاکم باشید و این گونه فرمان براند. آنگاه سخاوتمندانه همه میوه‌های لذیذ را برای غذایت ارزانی فرمود. لیک از چشیدن میوه درختی که موجب پدید آمدن دانش خیر و شر می‌گردد ناگزیری جداً بپرهیزی. روزی که از آن تناول کنی خواهی مرد. مرگ مجازاتی است که برای این کار در نظر گرفته شده است. زینهار مراقب باش و بر اشتهایت به درستی نظارت کن تا مبادا مظهر گناه و ندیمه سیاهش مظهر مرگ غافل گیرت سازند. در این هنگام کار خدا به پایان رسید. همه آنچه را آفریده بود نظاره فرمود و همه چیز را بس نیکو یافت. بخشی از دفتر هفتم بهشت گمشده جان میلتون را شنیدید با برگردان دکتر فریده مهدوی دامغانی.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنور هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا چیکار بازی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. با برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه بیستمی روز از اردیبهشت ماه 1402 همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ صدای فریختگان تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم که شنونده ما باشید.